إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های بیان تحریفات سریال عمر. همونطوری که مستحضرید بارها ما این رو تذکر دادیم که این سریال پر از تحریف و 4 لایه تحریف در اینجا به چشم می‌خوره. لایه اول مربوط به منابعی است که کارگردان ادعا میکنه این سریال رو بر اساس اون منابع ساخته که این منابع بسیاری از تحریفات درشون مشاهده میشه و با توجه به اینکه بسیاری از نویسندگان این منابع درباری بودن، خب مطابق میل حاکمان عصر خودشون مطالبی رو گاهن در تاریخ وارد کردن که باعث شده تحریفاتی به وجود بیاد. لایه دوم تحریف برمیگرده به کارگردان وهابی که گاهن اون منابع تحریف شده رو هم باز تحریف کرده و چیزی خلاف اون منابع به مردم نمایش داده. لایه سوم برمیگرده به اون شبکه وهابی که این فیلم وهابی رو آمده و دوبله فارسی کرده که در اینجا اونها مرتکب 2 تحریف شدن. یک تحریف در حذف و سانسور قسمت‌هایی از این فیلم عربی هست که حتی اون فیلم عربی رو هم که کارگردان وهابی هم ساخته و مطالبی رو نمایش داده، باز اینها اومدن این رو قیچی کردن و سانسور کردن. و لایه 4 تحریف برمیگرده به نوع دوبلاژی که صورت گرفته. علاوه بر این که از نظر فنی و از نظر ساختاری این فیلم بسیار بسیار ضعیفه و اون شرکتی هم که این رو ساخته شرکتی نیست که چنگی به دل بزنه و در برنامه‌های دیگر دوستان کاملا پیرامونش صحبت کردن. ما به قسمت 30 یعنی آخرین قسمت این سریال رسیدیم و امروز قصد داریم تحریفاتی رو که در این قسمت صورت گرفته خدمت شما بیان بکنیم. در این قسمت در سکانس اول ابو سفیان رو نشون میده که دم خانه عمر میره، ظاهرا اون رو نمیدن و از بیت المال کم به اون میدن، ناراحت میشه، میگه بله اونایی که بنده بودن زودتر از ما مسلمان شدن سهم بیشتری گرفتن و حالا اونها امتیاز دارن و ما نداریم. صحابی میاد و او رو تسلا میده و به او میگه تو در جنگ یرموک زخمی شدی و تو آرام باش، در راه اسلام و در دفاع از اسلام زخمی شدی، که قطعا از دروغهای تاریخی است. عثمان رو در جمع عده‌ای از صحابه نشون میده که پیرامون عزل خالد توسط عمر دارن صحبت میکنن و عثمان تلاش میکنه که عمر خالد رو عزل نکنه و میگه میترسم خالد و قبیلش مشکل ساز بشن. عمر میگه که خالد با بقیه فرماندارهایش فرقی نداره، خلاف دستور من عمل کرده و به اشعث بن قیس کندی 10,000 سکه داده. خالد خود رأیه، با من مشورت نمیکنه و من اونو دوباره منصوب نمیکنم. که البته این هم از اون دروغهایی است که کارگردان میخواد نمایش بذاره و اینه علت عزل خالد چیز دیگری است. در بخش دیگه سفیر روم رو نشون میدن که به دیدار عمر میاد، ایشون پایتخت حکومت اسلامی رو میبینه و تعجب میکنه، بعد دنبال عمر میگرده، میگه عمر روی میگن عمر روی خاک خوابیده و میره بالای سر عمر و با او دیدار میکنه که این هم از اون روایت بی‌مبناست. قسمت بعد عمر به سمت شام میره و ابو عبیده و یزید ابن ابی سفیان به پیشواز عمر میان و میگن در امواس تا اون آمده و شما میای یا برمیگردی. عمر میگه برمیگردم. ابو عبیده میگه فرار میکنی؟ عمر پاسخ میده که نه. و در تایید عمر هم یکی از صحابه یک روایتی میخونه و از پیامبر روایتی میخونه و بعد هم اون صحابه در جمع همه میگه صلی الله علیه و سلم، یعنی کلمه آل رو با اینکه پیامبر دستور داده، با اینکه ما بارها در منابع توضیح دادیم که این موجوده، کلمه آل رو به کار نمیبره و همه جمع میگن صلی الله علیه وسلم. بخش بعدی میاد امواس رو نشون میده و بیماران رو. سهیل ابن عمر که یکی از اصحاب رسول خداست در بستر بیماریه، سهیل میمیره و پسرش ابو جندل و ابو عبیده بالا سرش نشستن و ابو جندل با ابو عبیده خیلی برخورد مناسبی داره، اصلا گویا این دو نفر بینشون هیچ اختلافی نیست، به او تسلیت میگه و اصلا اختلافات اینها رو کارگردان به نمایش نمیذاره. ابو عبیده نامه عمر رو میخونه که نوشته مردم رو در یک مکان مرتفعی قرار بدید که از این بیماری نجات پیدا بکنن. خود ابا عبیده رو نشون میدن که تا اون گرفته و در بستر مرگه و دو تن از صحابه اومدن به عیادت ایشون و براش دعا میکنن. ایشون میگه که میدونید که من بیمار شدم و وصیت میکنه که نماز بخونید، روزه بگیرید و از این حرفا، که این وصیت ابا عبیده در منابع دست اول به هیچ عنوان موجود نیست و در منابعی وجود داره که مربوط به قرن هفتم به بعد هستش و متاسفانه حالا این کارگردان چرا اینجا بی‌دقتی میکنه خودش میدونه. خبر مرگ ابو عبیده رو به عمر میدن و به عمر تسلیت میگن و پیرامون عمرو عاص به عنوان حاکم صحبت میکنن. عمر میگه که دعا کنید که این بلا دفع بشه. در سکانس بعد مصر رو نشون میده در سال 20 هجری. عمرو عاص برای عمر نامه مینویسه و در نامه میگه که ما اینجا رو بدونه جنگ فتح کردیم و با اهالی اونجا صلح کردیم و وقتی دیدن که ما برای پذیرش دین اونا رو مجبور نمی کنیم، اکراه نمی کنیم، اینها راضی شدن، همونطوری که رومی ها راضی شدن و ما رو به تمامی قسمت های مصر راهنمایی کردن و ما به بزرگترین شهر مصر یعنی اسکندریه راه پیدا کردیم، یعنی شهری که مسلمان ها تا به حال به زیبایی اون ندیدن. عمر خوشحال میشه، خوشش میاد و از عمرو عاص تجلیل میکنه و میگه او با سخن و تدبیرش میجنگه و با شمشیر نمیجنگه. در بخش بعدی عمر نامه‌ای رو مینویسه و در واقع قرائت میشه در فیلم این نامه. مفاد این نامه این هست که من تعجب میکنم که شما 2 سال از وارد مصر شدید اما هنوز هم که هنوز نتونستید اسکندریه رو فتح بکنید و این به خاطر دنیا دوستی شماست، که این نکته ظریفیه که عمر نسبت به امرواس اشاره میکنه که حقیقت مطلب هم همینه. حاکم اسکندریه برای سربازاش صحبت میکنه، نشون میده شهر اسکندریه رو. ایشون میگه این شهر شهر حکمت و دین و عقل و جسم و روح و دنیا و اینهاست و اینها رو تشویق میکنه که از مسلمان ها امان بگیرن و با اونها صلح کنن. امرواس نشون میده که با سربازاش وارد اسکندریه میشن و به اونها امان میدن. بخش بعدی مدینه رو نمایش میده که مؤذن صدا میکنه و ندا میده از صلات جامعه که همه جمع بشن، مردم جمع میشن و عمر به فرستاده عمرو عاص میگه که برای اونها صحبت کن و اون هم به مردم میگه که بله اسکندریه فتح شده. سال 21 شهر حمص رو نشون میدن که خالد بن ولید در بستر مرگ، ابوالدرداء که یکی از اصحاب پیامبر کنار خالد نشسته و اونو دلداریش میده. خالد میگه که اگه عمر بمیره امور رو میخواهید دید که به مزاقتون خوش نمیاد و در بخش بعد خالد میگه که عمر در همه کارها خدا رو در نظر میگرفت، که این هم قطعا از اون دروغایی که کارگردان میخواد به نمایش بذاره، وگرنه مواضع خالد این مواضع نیست که در مورد عمر اینگونه صحبت بکنه. بخش بعدی گریه عمر برای خالد رو نشون میده که بله ایشون گریه میکنه، میگه در اسلام شکافی به وجود آمد با مرگ خالد که پر نمیشه و به خدا قسم خالد نمیدونم صد راه دشمن میشد و مبارک بود، که حالا اینجا نکته ای که هست یک تحریفی صورت گرفته و ادامه ماجرا رو کارگردان نمایش نمیده، علاوه بر این که این گریه بزاری با اون مواضع قبلی عمر سازگاری نداره. و در بخش بعدی سال 21 هجری نمایش داده میشه که عمر در مسجد نشسته و بعد از سالها برای ابوبکر گریه میکنه. بخش بعدی هرمزان رو نشون میدن که ایشون امیر شوشتر و اهواز بوده، ایشون به دیدن عمر میره، عمر در خانه نبوده و در مسجد خوابیده. بعد هرمزان وقتی میره بالا سر عمر میبینه عمر تو مسجد خوابیده، میگه محافظش کو، این نگهبانش کجاست؟ یکی از مسلمان ها که همراه هرمزان میگه عمر محافظ و نگهبان نداره، قصری نداره. هرمزان میگه شایسته است او پیامبر باشه. اون مسلمان میگه نخیر، او همانند عمل انبیا عمل میکنه، که این هم روایت کاملا بیپایه و 100% دروغیه که حالا خدمت شما در ادامه خواهم گفت. عمر میخواد هرمزان رو بکشه، هرمزن میگه من تشنم، براش آب میارن و او به عمر میگه تا زمانی که آب بنوشم آیا من امان میدی؟ میگه آره در امانی. هرمزن آب رو میریزه و نمینوشه. عمر میخواد او رو بکشه، میگه تو امان به من دادی. بخش بعدی، از مصر فردی میاد و شکایت پسر امرؤاس رو به عمر میکنه که بله این آقا چون پسر خلیفه است در مسابقه ای که با من داشته من پیروز شدم، اما او به خاطر اعتبار پدرش اومده منو تازیانه زده. و عمر اون فرد مصری رو میخواد، امرؤاس و پسرش رو هم میخواد و اتاق خطابی نسبت به پسر امرؤاس انجام میده. در بخش بعدی عمر و امرؤاس میگه که شما مردم رو بنده خودتون قرار ندید، در حالی که مادرانتون شما رو آزاد آفریدن، که در هیچ منبع معتبری چنین چیزی وجود نداره. در منابع اهل سنت در هیچ منبع معتبری همچین چیزی وجود نداره و علمای اهل سنت این رو نگفتن. این چیزی که بخواد معتبر باشه وجود داشته باشه این نیست. بخش بعدی مغیره و ابولؤلؤ رو نمایش میدن که مغیره میاد ابولؤلؤ رو به عمر معرفی میکنه، حرفش رو میگه و میگه روزی 4 درهم برای ابولؤلؤ من قرار دادم، که در این قسمت چندین لایه تحریف واقع شده که خدمت شما عرض خواهم کرد. بخش بعدی ابولؤلؤ رو نمایش میدن که یک فردی است که مسلمان نیست، بلکه او رو به عنوان یک فرد مجوسی و کینه‌توز نمایش میدن که این هم از دروغ‌های تاریخیه. و بخش بعدی عمر رو نمایش میدن که به دور کعبه میگرده اما دعاهایی که وارد شده نمیخونه، چیزی از خودش میگه. دعاهای معصوری که وارد شده که دور کعبه بگیم اینها رو نمیخونه. بخش بعدی نشان میدن که امیرالمؤمنین عمر رو امیرالمؤمنین خطاب میکنه، یعنی حضرت امیر علی علیه السلام میاد به عمر میگه امیرالمؤمنین، که این هم باز از دروغ‌های تاریخی است. و در بخش دیگر در زمان خود عمر بن خطاب اذان صبحی پخش میشه اما واژه الصلات و خیر من النوم، یعنی نماز از خواب بهتره، این واژه که اهل سنت امروزه در اذانشون میگن، این در اون اذان گفته نمیشه، که این هم حالا جای بحث و بررسی داره. و بخش آخر میاد ابولؤلؤ رو نمایش میده که در صف اول نماز ایستاده، بعد حضرت علی و بقیه هم پشت سر عمر دارن اقتدا میکنن به عمر، همه هم دست بسته نماز میکنن، جالبه. و بعد هم ابولؤلؤ با یک خنجر دولب میاد و عمر رو ضربه میزنه و بعد هم حضرت علی میاد عمر رو دوربر عمر و او رو در آغوش میگیره و امثال این تحریفاتی که بالاخره کارگردان به هر جوری شده میخواد نمایش بده که ارتباط حضرت امیر رو با این شخص خوب نشون بده، که این هم خیلی جای بحث و بررسی داره که انشاءالله به وقتش خدمتتون عرض خواهم کرد. اما برگردیم به ابتدای فیلم و اون تحریفاتی که در این فیلم صورت گرفته. عرض کردم که در بخش اول وقتی ابو سفیان با اون حالت عصبانیت از خانه عمر میاد بیرون، اون صحابی که ظاهرا سهیل ابن عمرو هست او رو یاری میده و میگه تو در جنگ یرموک کشته شدی. این بخش رو با هم ببینیم. بله. ملاحظه فرمودین به ابو سفیان داره خطاب میکنه که بله تو در جنگ یرموک کشته شدی، در حالی که ما قبلا هم این رو توضیح دادیم که اصلا به هیچ عنوان ابو سفیان در جنگ زخمی نشده و زخمی بر نداشته. ببینید در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد دوم که محتوی جلد جزء 3 و 4 هست، در این کتاب مشاهده می‌فرمایید مشخصات کتاب رو، در اینجا در صفحه 100 عبارتی رو داره به نقل از سعید ابن عبید، میگه من ابا سفیان رو در روز طائف، جنگ طائف، دیدم که قائدن فی حائط در باغ نشسته بود و یأکل، داشت خوشگذرانی میکرد، میوهش رو میخورد. بعد یه دفعه یک به قول معروف تیری آمد و به چشم ابو سفیان خورد. یعنی چشم ابو سفیان که زخمیه در زمان جنگ طائف چندین سال قبل از یرموک، یرموک سال 15 است، طائف حدود سال 9 و اینهاست، چندین سال بعد از اون ماجرا میان وحث میکنن به اون ماجرا و میگن تو برای اسلام زخمی شدی، در حالی که اصلا در زمان جنگ طائف تو باغ نشسته بود در حال خوشگذرونی، تیری به چشمش میخوره، میگن نه خیر تو در یرموک در راه دفاع از اسلام چشمت مجروح شده، که این هم از اون تحریفاتیه که قبلا هم بیان کردیم. اما عرض کردم پیرامون عزل خالد که در بخش بعد نمایش میدن که عثمان صحبت میکنه که تو بله خالد رو عزل نکن، اما عمر میاد پیرامون عزل خالد مطالبی میگه. این بخش رو ببینیم با هم دیگه.
فیجیز الاشعث بعشرت آلاف ویخالف بذلك امری.
ملاحظه فرمودین اینجا عمر میاد میگه که بله این مخالفت با امر من کرده، لذا اون رو عزل میکنم. اما فقط این نیست، ما قبلا هم پیرامون علت عزل خالد صحبت کردیم، اما اینجا من بار دیگر میخوام این مسئله رو واکاوی کنم و بررسی بکنم. ببینید در کتاب نسب قریش جلد نهم صفحه 221، صفحه 321 عذر میخوام، اینجا آمده، انتشاراتش هم کاملا مشخصه، دارالمعارف قاهره. عرض بفرمایید اینجا رو خود عمر علت عزل خالد رو بیان میکنه. فقال عمر، ابتدا اومده عمر این رو میگه، میگه چرا من خالد رو عزل کردم. میگه اولا ایشون زمانی که مالی به دستش میاد نمیاره به بیت المال این رو، بلکه میاد بین همونایی که تو جنگ شرکت کردن تقسیم میکنه، این یک. و اصلا به ابوبکر حساب پس نمیداده و کان فیه تقدم علی رأی ابوبکر. اصلا خالد خود رأی بود، حتی بر نظر ابوبکر هم نظر خودش رو تحمیل میکرد و مقدم میکرد، کارهایی انجام میداد که اصلا ابوبکر خبر نداشت. بعد میگه خودش اقدام کرد به کشتن مالک ابن نویره، این یک. خودش با اهل یمامه صلح کرد، خودش اومد با دختر مجاهد ابن مراره به قول معروف، حالا ایشون لفظ نکحه ازدواج رو با کار میبره ولی چیز دیگری حقیقت ماجرا. و بعد میگه ابوبکر هم از اینها ناراحت شد و به او گفت که باید بالاخره دیه بدی، اما خب بالاخره خالد نداد، که البته این هم خلافه و خالد اصلا ابوبکر بهش نگفته دیه بده. و میگه خود خالد دستور داد که زن مالک ابن نویره از او جدا بشه و بعد هم اون جنایتی که مرتکب شد، هم نسبت به شهادت مالک ابن نویره، هم نسبت به شراب خاریش و هم نسبت به اون بحث زنای با همسر مالک ابن نویره. یکی از ماجراهاش هم همین 10,000 سکه که اینجا بیان میشه. اما کارگردان ببینید اصلا اینا رو نمیخواد نشون بده، نمیخواد جرمهای خالد رو بگه، میترسه عدالت صحابه زیر سوال بره. ما میگیم آقا اینها خب این صحابیه گناه کرده، حتی خود عمر ابن خطاب که به عنوان خلیفه دوم اهل سنت محسوب میشه داره به این صحابی اعتراض میکنه. یعنی عمر معتقد نیست به این که خالد عدالت دارد، یکی یکی داره جرماشو میشموره. اما باز آقایون شبکه‌های وهابی اصرار دارن که همه صحابه عادلن. خب بابا عمر داره میشموره، چرا شما ابا دارید از این؟ اما بخش بعدی بحث اون سفیر روم هست که میاد و دیدن عمر و عمر در روی خاک هست. این بخش رو با هم ببینیم.
امیر المؤمنین سفیر ملک روم الیک یا امیر المؤمنین قد جاءك السلام والمودة.
اللهم انك انت السلام ومنك السلام.
ملاحظه فرمودین سفیر ملک روم اومده، بعد میبینه که عمر روی خاک خوابیده. این روایت به هیچ عنوان مبنا نداره. ببینید این کتابایی که این روایت آمده، اولین کتاب در تفسیر کبیر فخر رازیه که نویسنده متوفای 604 خب و قرن هفتمه. اون وقت آقای فخر رازی چی میگه؟ میگه رویه، روایت شده، یعنی اصلا سند نداره، روایت شده، کی روایت کرده، کجا اومده، سند نداره، این یک. کتاب دوم تفسیر قرائب القرآن آقای محمد ابن الحسین القمی نیسابوری متوفای 728 قرن هشتم. اینم چی میگه؟ میگه روایت شده و یورو روایت شده که نمیدونم فرستاده روم اومد پیش عمر و دید که عمر در صحرای خوابیده و الی آخر. اینم از کتاب بعدی که این مسئله درش آمده کتاب بریقت محمودی است که اینم میگه در یک کتابی آمده، اما سندی مدرک دقیقی چیزی هم چیزی ارائه نمیدن. بنابراین اینم از اون ماجراییه که هیچ سند و چیزی پایه‌ای نداره، اما کارگردان میخواد هر طوری که شده این رو یه جوری جا بزنه و این رو اثبات کنه که عمر برای تواضعش رو خاک میخواد. خب کو سندش؟ بخش بعدی در مورد مرگ سهیل ابن عمرو هست که ابا عبیده رو نشون میده که بالا سر اون نشسته و ابا جندل پسر سهیل. این بخش رو ببینیم.
احسن الله عزاءك وعزاء تخيه يا ابا جندل، فلله ما اسد ولله ما اخطا.
خب ملاحظه فرمودین، گریه میکنه، خداوند جزای خیر بهت بده، پاداش نیکو بهت بده در این عزاداری، و اصلا نشون نمیده که رابطه این دو نفر تیره است. در حالی که این آقای ابا جندلی که اینجا داره اینجوری گریه میکنه، این از اون کسایی بوده که علنا شرابخوری میکرده و آدمی بوده که حدود الهی رو زیر پا میذاشته، و حتی وقتی ابا عبیده دیگه انقدر رابطش با این بد میشه که به عمر مینویسه نامه. اینات بفرمایید تصویری که در روی لپتاپ من هست، ببینید عبدالرزاق در کتاب مصنف خودش به نقل از ابن جرایج میگه، خب ابن جرایج از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنه که ابا عبیده در شام دید که ابا جندل پسر سهیل ابن عمرو و زرار ابن خطاب و ابل اوزور اینها آمدن، اینا و هم من اصحاب النبی، این افراد از اصحاب پیامبرن. ببینید قد شربو، اینا شراب خوردن. بعد آقای ابو جندل چی میگفت؟ میگفت آیه قرآن میابرد که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا. آقا کسانی که ایمان دارن عمل صالح کنن هر چی بخورن اب نداره، زمانی که تقوا داشته باشن. ابو عبیده نامه نوشت به عمر، فکتب ابو عبیده الی عمر ان ابا جندل خصمنی به هذه الآیه. بابا ابو جندل با این آیه داره با من دشمنی میکنه، داره با من مقابله میکنه، من میگم شراب خوردی، این آیه میاره نه هیچ اشکالی نداره، در حالی که تو قرآن شراب حرام شده. خب آقا به قرآن معتقد نیست این صحابی. بعد عمر نامه جواب مینویسه، ان الذی، میگه کسی که برای این آقای ابا جندل زینت داده است این جرمش رو، دشمنی و خصومت رو هم براش زینت داده. بعد میگه که چی؟ فحدد هم، اینا رو حد شرعی بزن. بعد یکی از این صحابه میگه میخوای ما رو حد بزنی؟ ابو عبیده میگه بله. بعد این صحابه میگه آقا شما بذار ما فردا با دشمن بریم بجنگیم، اگه کشته شدیم که هیچی، و این رجعنا الیکم، اگه برگشتیم حالا حدمون بزنید. خب آقای ابو جندل و زرار و اون آقا میرن با دشمن بجنگن، حد شرعی نخوردن هنوز، اون آقا کشته میشه و دیگران حد میخورن. آقای ابو جندل میاد به ابو عبیده میگه، ابو عبیده که او رو حد زده میگه هلکت، تو هلاک شدی. بعد نامه مینویسه ابو عبیده و عمر، میگه بابا ابو جندل اینجوری میگه. دوباره آقای عمر میاد نامه مینویسه به آقای ابو جندل، میگه نه، اون کسی که برای تو خطات رو زینت داده توبه رو برای تو به قول معروف زینت داده، دقت بکن که بالاخره تو باید توبه بکنی، اون که خطا تو باید رو زینت داده توبه رو از تو نهی میکنه و کاری میکنه که توبه نکنی. و بعد آیه قرآنی رو عمر براش مینویسه. این فقط در این کتاب اومده، نخیر، در کتاب های دیگه هم آمده. ببینید در کتاب المنمق فی اخبار قریش داره که ابو عبیده که فرمانده شام بود اومد ابا جندل رو حد زد در فل خمر. ببینید اینجا دیگه لفظ شراب آمده. بعدم میگه آقای ابا جندل کسی بود که علنی شراب میخورد. خب علنی شراب میخورد. خب شما ملاحظه بفرمایید اینجا، این دو نفر اینجوری رابطه شون، اما تو فیلم چجوری نشون میدن؟ این گریه میکنه به او تحصیلت، میگه کنه هیچ مشکلی بین این دو نفر نیست. علاوه در این متن آمده بود که این 3-4 نفر که از اصحابیان بودن شراب خوری کردن، عمر دستور داده که اینا رو حد بزنن. ابو عبیده وقتی او درخواست میکنه آقا تو بذار ما بریم بجنگیم، اگه کشته شدیم که هیچی، حد بی حد، اگه کشته نشدیم حدمون بزن. ابو عبیده حد الهی رو تعطیل میکنه که اینا برن بجنگن. خب یعنی چی؟ چه مبنایی داره؟ آقا آیا مجرم شرابخوری که اونم علنی شراب میخوره تو باید حد رو تعطیل بکنی و بره بجنگه؟ بعد به چه مجوز؟ کدام خدا و پیامبر گفتن که اگر کسی شراب خورد بعد کشته شدیش مشکلی نیست ولش کنید؟ که شما میاد به استناد به اون خدا و پیامبر میاد این رو به قول من حد الهی رو تعطیل میکنید. یه نکته. نکته دیگر، آقا این آقا این گونه داره شرابخوری میکنه، خب چرا باز اصرار دارید برای اینکه صحابه عادلن؟ خود عمر بن خطاب داره میگه آقا تو خطا کردی، میگه اونی که برای تو نمیدونم خطات رو تزیین داده خصومت رو هم تزیین داده، اونی که برای تو نمیدونم خصومت رو زیبا جلوه داده توبه کردن رو برای تو بد جلوه داده و تو رو نهی از توبه کرده، خود عمر داره بیان میکنه، خود آقای ابوبکر داره میگه او این شراب خورده، نامه مینویسه، اون وقت میگه همه صحابه عادلن. خب اینم از تحریفات دیگر بود. اما بخش بعدی عرض کردم که اون نامه عمر هست پیرامونه اینی که شما دو سال در مصر هستید اما اسکندریه هنوز نتونستید فتح بکنید. این بخش رو ببینیم.
اما بعد فقد عجبت لإطائكم عن فتح الاسکندریه فقد دخلتم مصر منذ سنتين وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم.
ببینید اینجا عمر میاد و تأکید میکنه بر دنیا دوستی امرؤاس و پیروانش که عرض کردم من در ابتدا این نکته بسیار ظریفی است که همین طور بوده، حتی به اعتراف خود امرؤاس، خود امرؤاس هم قبول داشته که دنیا دوسته، نه فقط تو بحث اسکندریه. یک برخوردی امرؤاس داره تو ماجرای جنگ صفین با معاویه، این رو با هم ببینیم. ملاحظه بفرمایید، ببینید در روی کتاب من، کتاب سیر اعلام نبلا در روی مونیتور من جلد سوم صفحه 72 اینجا آمده میگه اترا ان خالفنا علیان لفضل منو علیه، میگه آقای معاویه تو فکر کردی اگر ما با علی مخالفت میکنیم بر علی برتری داریم؟ لا والله، به خدا اینجوری نیست. ان هی الا دنیا، تمام درگیری ما با علی بر سر دنیاست. نتکالب و علیها، ببینید نتکالب از واژه کلب میاد، یعنی داره امرؤاس میگه، میگه من و تو معاویه مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم و با علی داریم میجنگیم، وگرنه اصلا ما فضل و برتری بر علی نداریم، علی بر ما برتره، منتها من و تو معاویه اومدیم مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم، میخوایم دنیا رو به دست بیاریم. خود امرؤاس داره این تعبیر در مورد خودش میکنه و بعدم در ادامه میگه، میگه به خدا قسم یا مقداری از دنیا تو به من بده یا اینکه تو رو رها میکنم. بعدم معاویه میاد چیکار میکنه؟ فاعطاه مصر، مصر رو به امرؤاس عطا میکنه و الی آخر ماجرا. خب ملاحظه میفرمایید اگر عمر اونجا میاد میگه شما به خاطر دنیا دوستی اسکندریه فتح نکردید، این واقعیتیه که اونجا گفته، در تاریخ هم آمده. اما بخش بعدی پیرامون خالد هست که در بستر مرگه و میگه عمر در همه کارهاش خدا رو در نظر میگیره من جمله عزل من. این بخش رو با هم ببینیم. ملاحظه فرمودید، میگه من میدانم که عمر در همه کارها خدا رو در نظر میگیرد، عرفتم میدانستم، اصلا هیچ شک و شبهی ندارم. خب این با موازه قبلی خالد نمیسازه، من نمیدونم این کارگردان چرا اینقدر داره تحریف میکنه، چرا تاریخ رو کنار میذاره. ما قبلا هم توضیح دادیم، اجازه فرمایید، اصلا عمر وقتی خلیفه میشه اولین کاری که انجام میده عزل خالده. خب من وقت برخورد خالد رو ببینید در روی صفحه مانیتور من موجود هست تا اینکه میرسه به اینجا، میگه به ابو عبیده مینویسه عمر که اگر خالد خودش رو تکذیب کرد فهو الامیر، که این ماجرای تکذیب همون ماجرای زنای با همسر مالک ابن نویره است که خالد با شراب خورده بود و مالک ابن نویره رو به شهادت رسونده بود و با همسرش زنا کرده بود و میگفت من این کارا رو نکردم، من زنا نکردم، من نمیدونم اون مسلمان نبوده، اون کافر بوده و کافر بوده زنش من رسیده، از این حرفا. خب عمر میگه اگر این خودشو تکذیب کرد، اومد گفت که بله نه اون مسلمان بوده، من قتل مسلمان کردم، نه شراب حرام بوده من خوردم، نه من زنا کردم، اگه این کار رو کرد خب این امیر هستش. اما اگر خودش رو تکذیب نکرد فانت الامیر، تو امیر هستی و بعد بیا چیکار کن، عمامه رو از سرش بردار و اموالش رو تقسیم کن. خب ابن عسیر اینها رو در الکامل جلد 2 صفحه 277 نقل میکنه، در ادامش مطلبی رو میگه در خط پایینش، میگه که این مطلب رو به خالد گفتن که بله عمر اینطور گفته، خالد رفت سراغ خواهرش و با خواهرش مشورت کرد. خواهرش چی گفت؟ گفت که والله لا یحبک عمر ابدا. خالد این گونه نیست، عمر اصلا تو رو دوست نداره و ما یورید اراده نکرده جز این که تو خودتو تکذیب بکنی. خب بعدی که تو خودتو تکذیب کردی، اعتراف به گناهت کردی، این بیا تو رو عزلت بکنه. بعد خالد چیکار کرد؟ فقبل رأسها، سر خواهرش رو بوسید و گفت چی؟ صدقت، تو راست میگی. خب خواهرش داره میگه والله عمر نیتش الهی نیست، تو رو دوست نداره، فقط میخواد تو رو مفتزه بکنه. این هم میگه تو راست میگی. خب این موضع قبلی خالده. خالد داره در اینجا داد میزنه که آقا عمر نظرش خدایی نیست، اما در این کلیپ میگه بله من میدانستم مثلا عمر داره همه کارش خدا رو در نظر میگیره. خب ما چطوری این تناقض رو جواب بدیم؟ چجوری اینو حلش بکنیم؟ واقعا چه جوابی شبکه‌های وهابی که میان این فیلم ها رو میسازن و دوبله میکنن برای این تناقض‌ها دارن؟ خب اما بخش بعدی که شایسته است بهش بپردازیم، از اتاق فرمان متشکرم، بخش بعدی که ما شایسته است بهش بپردازیم پیرامون گریه عمر برای خالده. این بخش رو ببینیم.
إنك وإياه كما قال الشاعر لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودت ميزان.
قد ظلم في الإسلام ظلمة لا تطلق، كان والله سدادا لنحور العدو، ميمونا نقيبا.
ملاحظه فرمودین، عمر داره برای خالد گریه میکنه. ببینید اگر ما برای امام حسین گریه بکنیم میگن شما کافر شدید، مشرک شدید. اما در این فیلم کارگردان وهابی داره نشون میده که عمر برای خالد گریه میکند. چطور شد؟ برای امام حسین ایراد داره اما برای خالد ابن ولید ایراد نداره. این نکته اول. اما نکته دوم، اینجا عمر داره گریه میکنه میگه نه او خیلی مبارک بود، میمون و نقیبه بود، نمیدونم آدم خیلی درستی بود، مقابل دشمن میستاد. این چطور شدیم با مواضع قبلی سازگاری نداره؟ ما قبلا توضیح دادیم که عمر خیلی از دست خالد ناراحت بود. آقا این نه تنها مبارک نبود، خود رأی بود، مقابل ابوبکر میستاد، مقابل عمر میستاد، زنا میکرد، شراب خوری میکرد، بیگناه میکشت و خیلی کارهای دیگه. چطور شد مبارک؟ خب مواضع قبلی رو باور بکنیم یا اینو باور بکنیم؟ علاوه بر این کارگردان آخر فیلم رو قطع کرده، آخر این بخش رو، و اعتراضی که امیرالمومنین داره این رو بیان نمی‌کنه. یعنی همین تناقضی که ما امروز داریم می‌فهمیم 1400 سال پیش آقامون امیرالمومنین بیان کرده. در منابع آمده در همین ماجرا، در همین ماجرا اینات بفرمایید در کتاب بغیت و طلب فی تاریخ حلب جلد 7 صفحه 3167 این کاملا مشخصه. ملاحظه بفرمایید وقتی عمر میاد ترحم میکنه بر خالد و به قول معروف میگه که این آدم خوبی بوده، این حرفا، قال له علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین بهش میگه که فلما عزلته، برای چی عزلش کردی اگه آدم خوبی بود؟ بعد عمر میگه خب این عزلش کردم چون برخه مال رو اسراف میکرد و به شرافتمنده و به خلاصه آدم های صاحب نفوذ پول میداد. امیرالمومنین میگه خب اگه اینجوریه تو اینو عزلش کردی دیگه این میمون و نقیبه و اینا چیه که داری میگی؟ اینه مورد. مورد دیگه باز همین مسئله رو ما داریم، عنایت بفرمایید همین مسئله، وقتی که این حرفا رو میزنه امیرالمومنین میگه لمن عزلته، برای چی عزلش کردی؟ میگه خب عزلش کردم به خاطری که این اموالو بعض میکرد به آدمای خلاصه ثروتمند و صاحب لسان و فلان این حرفا. بعد امیرالمومنین میگه فکنت عزلته عن المال، تو این رو به خاطر مال عزلش کردی اما گذاشتی یه مدتی بر روی نمیدونم لشکر بمانه و فرمانده باشه و از این حرف. خب این اعتراض امیرالمومنین نمایش نمیدن چون میدونه که اگه این اعتراض امیرالمومنین رو نمایش بدن، اگر این رو نمایش بدن اون مسائل قبلی فهمیده میشه و اون تناقضات فهمیده میشه، لذا از این هراس دارن و نمایش نمیدن. اما بخش بعدی سال 21 نشون میده که عمر بعد از سالها، یعنی بعد از حدود 8 سال از مرگ ابوبکر، باز برای او گریه میکنه. این بخش رو ببینیم.
رحم الله أبابك. رحم الله أبابك.
ملازم فرمایید، ما اگر برای اهل بیت گریه بکنیم میان روایت تومار میکنن که آقا سه روز بیشتر نمیشه برای میت گریه کرد. خب آقا ابوبکر سال 13 مرده، این الان سال 21ه، 8 سال بعد داره گریه میکنه. چطور شد؟ گریه برای ابوبکر شرک و کفر نیست، حرام نیست، بدعت نیست، اما گریه برای امیرالمومنین اگه باشه، گریه برای حضرت زهرا اگه باشه، برای امام حسن علیه السلام باشه، برای هر کدوم از ذوات مقدسه باشه، برای شخص پیامبر باشه، این میشه حرام، شرک، بدعت، کفر، هر برچسبی که دلشون بخواد بغلش میچسبونن. اما اینجا خودشون در کشور وهابی فیلمی میسازن که بعد از 8 سال مثلا از مرگ ابوبکر عمر رو نمایش میدن که برای ابوبکر گریه میکنه. این هم از اون تناقض است. اما بخش بعدی همون دیدار هرمزان با عمر هستش که میاد و میبینه عمر در قصر نیست و تو مسجد خوابیده. این بخش رو هم ببینیم.
اینا اینا حرسوه وحجبه، ليس له حارس ولا حاجب ولا ايوا، فينبغي ان يكون نبيا بل يعمل عمل الانبياء.
ملاحظه فرمودید؟ هرمزان با تعجب میپرسه که نمیدونم این محافظ و نگهبانش کجاست؟ او آقا میگه نداره، این میگه شایسته است پیامبر باشه، او میگه نه عمل انبیا انجام میده. این روایت پایش روی سیف ابن عمره، سیف ابن عمره کذابی که خود اهل سنت اجماع بر ترکش دارن. ملاحظه بفرمایید تاریخ طبری، ببینید ان سیف، تاریخ طبری آدرس رو ملاحظه میفرمایید، اینجا هم نوشته ان سیف، آقای شعیب از سیف نقل کرده که همون سیف ابن عمر هستش. ماجرا از این قراره که این آقا میاد دیدار عمر و ببینید میگه این در کنار مسجد خوابیده بود و الی آخر ماجرا که همون قسمت رو میاد بیان میکنه که میگه عین حرسو و حجابو ان، اون نگهباناش کجا هستن؟ میگن این نمیدونم نگهبان نداره، کاتب نداره، دیوان نداره، لشکر نداره. اون میگه من شایسته است پیامبر باشه، میگه این عمل انبیا رو انجام میده. پس راوی این قضیه سیف ابن عمره. باز در جاهای دیگه هم آمده این مسئله که اصلا تفسیری شده به نام سیف ابن عمر، راوی سیف ابن عمره. این نکته اول. بنابراین اصل روایت رو حواس، چون سیف ابن عمر شخصیتی است که حتی علمای وهابی مثل آقای هوینی، عباس هوینی میگن آقا کذابه، این شخصیتی کاملا دروغ پردازیه. خب اینا که اون دروغاش. این نکته اول. نکته دوم، اینجا میان میگن که کو حاجب عمر نگهبان و محافظش، اونم میگه نمیدونم نگهبانی نداره. خب چی گفته که عمر نگهبان نداشته؟ ملاحظه بفرمایید کتاب اعمالی ابن سمعون، نویسنده متوفای سال 387، ببینید جلد 3 جلد 2 صفحه 99، اینا مشخصاتش. اینجا در این کتاب میاد میگه کراهت ندارد که امام و خلیفه حاجب و نگهبان داشته باشه. چرا؟ لأن یرفع، چون آقای یرفع حاجب عمر ابن خطاب بوده. بابا نگهبان داره، خود علمای سنی دارن میگن. فقط اینجا اومده نه، کتاب المهذب آقای ابراهیم ابن علی ابن یوسف شیرازی که معروف ابو اسحاق هست، اونم همین مطلب رو بیان میکنه که در مورد فقه شافعی این کتاب همین عبارت رو میاد بیان میکنه. میگه کراهت نداره که کسی امام و اون حاکم جامعه نگهبان داشته باشه، چون یرفع حاجب عمر بوده. خب ما چی رو بپذیریم؟ آیا روایت جعلی رو بپذیریم یا این مطالب حقیقی که اینجا موجوده؟ این هم باز از اون دروغ هایی که برای فضیلت تراشی کارگردان قصد داشت به نمایش بذاره. اما بخش بعدی عبارتی است که عمر به امرو آس میگه، آقا کسی رو بنده نگیرید، مادراتون شما رو آزاد آفریدن. این بخش رو ببینیم.
یا عمر متى استعبدت من الناس وقد ولدتهم امهات الاحرار.
خب میگه شما کسی رو بنده نگیرید، مادرتون آزاد شما رو آفریدن. ما از این شبکه‌های وهابی تقاضا داریم. این روایت رو در یک منبع معتبر مورد اعتقاد خودشون، مال کتابی که مال علمای اهل سنت باشه، این خودشون میگن ما سنی هستیم، ما که قبول نداریم اهل سنتن، خودشون رو اهل سنت میشناسن، در یک منبع معتبر اهل سنت این روایت رو ما نمایش بدن، فقط یک منبع، بیشتر هم نمیخواد، به همین مقدار ما بسنده میکنیم. اما بخش بعد معرفی ابولؤلؤ به عمر هست که اینم تحریف اندر تحریفه. این رو ببینید با هم دیگه.
فيروز أبو لؤلؤة أسر في نهاوان في من أسر من جند العجم، ثم دخل في ولائي، فلما قضيت المدينة جئت به معي، يعمل لي في صنع الرحى على 4 دراهم من غلة يومه، يعمل لي في صنع الرحى على 4 دراهم من غلة يومه، وله ما يبقى، ولن تجد من يصنع الرحى مثله، وهو بعد حداد ونقاش ونجار.
ملاحظه فرمودین ابو لؤلؤ اومده به همراه مغیره، جلوی عمر وایستده، مغیره داره او رو معرفی میکنه، بعد هم میگه شغلش اینه و بعد هم میگه من 4 درهم به او میدم، تازه از قوت روزانش 4 درهم. خب ملاحظه بفرمایین، اولا ابو لؤلؤ به هیچ عنوان اینجوری جلو عمر نیومده. چرا؟ چون عمر اصلا انقدر به فارس ها و به غیر عرب کلن حساسیت داشت که اجازه نمیداد کسی بیاد و در مدینه بیاد، یه ایرانی مثلا بیاد تو مدینه، اجازه نمیداد. خیلی اون روحیه ناسیونالیستی و نجات پرستی که داشت، اصلا اجازه نمیداد کسی بیاد. و حتی نه ببینید اینجا من میگم کسی، نه مرد به این بزرگی، به مجردی که یک مثلا ایرانی به سن بلوغ میرسیدی نمیذاش بالغ وارد بشه. اما خوب کارگردان نمیتونه این نمایش بده، چون میترسه که فارس زبون ها بفهمن اون حساسیت و اون نجات پرستی رو. ملاحظه بفرمایید کتاب مروج ذهب آقای مسعودی، خود آقای مسعودی که از علمای اهل سنته، در این آدرسی که ملاحظه میفرمایید میگه عمر احدی از عجم رو نمیذاش وارد مدینه بشه. ببینید یدخل المدینه، اصلا نمیذاش. خب آقای ابولؤلؤ چطور آمد؟ میگه کتب الیه مغیره، مغیره اصلا نامه نوشت، اصلا دست ابولؤلؤ نگرفته بیاره، نامه نوشته که من یه غلامی دارم، نقاش، نجار، آهنگر، منفعت برای اهل مدینه داره، اگه اجازه بدی بیارمش و بالاخره اگرم نه رها کنم، که اون میگه باشه اینو بیارش حالا که منفعت داره. اصلا ابو عبیده، آقای عذر میخوام، مغیره نامه می نویسه برای عمر، نه اینکه دست اینو بگیره بیاره. منتها کارگردان میترسه دیگه، میترسه اون نجات پرستی معلوم بشه. علاوه بر این باز در منبع دیگه عنایت فرمود عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 16 صفحه 210 روایت چی میاره؟ میگه روا ابن سعد به اسناد صحیح، میگه با سند صحیح نقل کرده از زهری که عمر اجازه نمیداد لسوی قد احتلمه من دخول المدینه. میگه سبی که بچه‌ای که حتی محتلم شده بود به سن بلوغ رسیده بود، اجازه نمیداد این وارد مدینه بشه. چه بچه‌ای؟ طبیعتا بچه‌های غیر عرب منظورشه که در ادامه مشخص میشه. بعد میگه تا این که مغیره نامه نوشت، مغیره هم حاکم کوفه بود، گفت من یک غلامی دارم، یک عبدی دارم که این کارهای انجام میده و اعمالش برای مردم مدینه خوبه، حداد و نقاش و نجار، یعنی آهنگر و نقاش و نجار هست. اینم داره میگه کتبه، نامه نوشت، دست اینو نگرفت. این واقع تاریخی. علاوه بر این که در اینجا میگه آقا بله من دارم به این آقا 4 درهم میدم، مسعودی در همون آدرسی که نمایش دادم، یعنی در جلد 1 صفحه 229 میگه کان مغیره جعل علیه کل یوم درهمین، بابا روزی 2 درهم به این میداده. اما باز کارگردان میترسه که نکنه ظلم مغیره آشکار بشه، میاد و اینجا میگه 4 درهم که اونم کم بوده و منتها کارگردان اون رو هم نمیخواد نمایش بده. رضا عرض کردم که تحریف اندر تحریف اینجا. اما بخش بعدی عرض کردم اینا میان ابولؤلؤ رو به عنوان یک فرد کینه‌توز و مجوسی نمایش میدن. این رو ببینیم.
فکل ما خرجت من بیتی و نظرت یمینا و شمالا هاج حزنی و اشتعلت النار فی صدری و کأن النار الذی اطفاها المسلمون فی معالینا تنبعث فی عقلی و قلبی و روحی و الحاک أنا مسلم سلمت
ولا مخفين.
اللهم لا تكثر لي من
خب ملاحظه فرمودین اینجا آقای هرمزان بهش میگه آیتو مسلمان نشدی؟ میگه نه من مسلمان نشدم. خب ببینید ما اونی که در تاریخ دیدیم اینه که علمای اهل سنت گفتن آقای ابوالولو مسلمان بوده. ببینید عمدت القاری شرح صحیح بخاری در جلد هشتم میاد مطلبی رو بیان میکنه صفحه 330. ببینید میگه فیروز کنیتو ابوالولو غلام غیر ابن شعبه بوده و کان یدعی الاسلام، این آقا ادعای اسلام و مسلمانی داشته و مسلمان بوده. یعنی چی مجوسی؟ میگه آقا مسلمانه. این نکته اول. نکته دوم، شما آقایونی که میاد نقل میکنید ابوالولو عمر رو کشته، خودتون نقل میکنید ابوالولو رفت صف اول نماز پشت سر عمر اقتدا کرد و بعد اونو کشت. خب اگر این آقا مجوسی بوده کافر بوده چجوری اینو راش دادن تو مسجد؟ مگه کافر نجس نیست؟ چجوری این را دادن بیاد تو مسجد؟ اونم صف اول نماز جماعت، اونم پشت سر خلیفه وایسه. این مسلمان بوده اما کارگردان خب هراس داره از اینکه نمایش بده که آقا یه مسلمانه و بالاخره ظلمی بهش شده و این کار رو داره انجام میده که حالا من در ادامه خواهم گفت که اصلا ماجرای این کشتن عمر چی هست، در از منابع خواهم گفت. ولی میان میگن نه این مجوسی بوده در حالی که در منابع آمده مسلمان بوده. اما بخش بعدی که شایسته است بهش بپردازیم پیرامون طواف کعبه است که عمر رو نمایش میده که دعاهایی رو دور کعبه میخونه که اصلا این دعاها وارد نشده. این کلیپ رو با هم ببینیم.
اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأخاف ولا تقل لي منها فأنسى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألى. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مضيع ولا مفرط.
ملاحظه فرمودید اصلا دعاهایی داره میگه که در حج اینا وارد نشده، به جایی که لبیک بگه، به جایی که اینو نیست. خب اینم یه ایراده. آقا خداوند دور کعبه چی دستور داده؟ دستور داده که ما هر چی خواستیم بگیم یا دعاهای معصور رو بگیم. ببینید اون دعاهای معصور، اون دعاهای وارد شده باید گفته بشه. حالا بله در کنار اون دعاها کسی چیز دیگه هم از خدا خواست عیبی نداره، اما اینکه کل دور کعبه طواف بکنه و هیچ دعای معصوری نخونه این قطعا خلاف دستورات اسلامی است. اما بخش بعدی نکته ای که از امیرالمومنین نشون میده که عمر رو امیرالمومنین خطاب میکنه و خیلی جالب هست. این رو با هم ببینیم بعد توضیح میدم پیرامون. اینا
کذب بودن.
دایرون قرن به ابل صدقه ربوه.
ببینید دو تا مطلب اینجا هست. اولا خب حضرت امیر علیه السلام نشون میده که به عمر امیرالمؤمنین میگه در حالی که هم یک سند معتبر هم این نداره، به یک قیل برمیگرده که حالا من نمایش میدم و بعد میاد میگه که خب کجا میری؟ میگه یکی از شتران صدقه گم شده میرم پیدا کنم. بعد حضرت امیر دوباره میره اونو میبینه و بعد میگه که ای امیرالمومنین شترتو پیدا کردی؟ میگه آره. بعد میگه تو خلفای بعد خودت رو با این کار به سختی میندازی، که اینم یک جنایتی در حق امیرالمومنینه. یعنی میخوان جوری نمایش بدن که حضرت امیر مثلا نظرشون بوده که خلافت مردمی انتخابی الهی نیست، که اینم 100% دروغه. اما بخش اول رو ببینیم. ملاحظه فرمایید قیل، ببینید و قیل ان علی ابن ابی طالب رأى عمر و هو یعدو الى ظاهر المدینه فقال له الى عین یا امیر المؤمنین، کجا میری؟ گفت میرم دنبال شطوری از شطوران صدقه که گم شده. بعدم ایشون بهش چی گفت؟ گفت خلفای بعد از خودت رو به سختی میندازی. ببینید یه امیرالمومنین اینجا اضافه کردن که توی اینجا نداره گفت امیرالمومنین خلفا رو به سختی میندازی، توی اینجا داره خلفای بعد خودت رو به سختی میندازی. اما کارگردان میاد دوباره اون کلمه امیرالمومنین دوباره تکرار میکنه که این 100% دروغه. اصل مطلب که به یه قیل برمیگرده، به یه قول ضعیف. چطور شد اینجا که یه قیل ضعیفی وجود داره شما این رو معتبر میدانید، اما اونجایی که در صحیح مسلم آمده امیرالمومنین نظرش در مورد این شخص اینه که کاذبن آسمن قادرن خائنا، اون رو نمایش نمیدید. چرا اون رو نمیگید؟ اون که 100% صحیحه. اون وقت میدونید چرا اون رو نمایش نمیدن؟ به خاطر که میترسن با این جمله بعدی سازگاری نیست. در این جمله بعدی اومده که بله تو خلفای بعد از خودت رو به قول معروف به سختی میندازی. در اونجا در صحیح مسلم ضد این هست. خود جناب عمر میگه فلما توفی ابوبکر، زمانی که ابوبکر از دنیا رفت، انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، من شدم جانشین رسول الله و جانشین ابوبکر، فرأیتمانی، شما علی و عباس عموی پیامبر، کاذبن آثمن قادرن خائنا، شما من در این ادعا دروغگو میدونستید. خب ما اون صحیح مسلم بپذیریم که شما میگید بعد از قرآن صحیح ترین کتابه، یا اینو بپذیریم که قیله؟ اونجا کارگردان میدونه اگه اونو نمایش بده این فهمیده میشه که امیرالمومنین اصلا اصل خلافت خلیفه دوم قبول نداشته، چه برسه به اینکه بخواد به او امیرالمومنین بگه و اندیشه امیرالمومنین خلافت الهی بوده. اما بخش بعدی اذانی است که پخش میشه و بدون الصلات خیر من النوم هست. این بخش رو ببینیم. ملاحظه فرمودین اذانی که از صلات و خیر من النوم درش وجود نداره. ما حرفمون اینجا اینه، ما که قبلا اثبات کردیم که حی علی خیر العمل در اذان بوده، امام سجاد میگفته و خیلی از صحابه هم میگفتن این رو، این اذان اول همین بوده. حالا کار با حی علی خیر العملش نداریم، صحبت اینجاست. آقا جان شما امروزه در اذانتون، در اذان نماز صبح که این اذانم اذان نماز صبح بود، دیدید که هوا تاریک بود، در اذان نماز صبحتون میگید الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز خواب بهتره، چرا اینجا نمایش نمیدید؟ برای چی؟ من میخوام این حقیقت ماجرا رو بگم. کارگردان وهابی فهمیده که اگر این رو پخش بکنه فورین اعتراض از ناحیه ما بلند میشه که آقا زمان پیامبر همچی واژه‌ای نبوده، این چیزیه که خود عمر بن خطاب در اذان اضافه کرده. این رو من میگم؟ نه خیر. امام مالک در الموطأش نقل کرده، ملاحظه بفرمایید، میگه آقا مؤذن اومد پیش عمر، ان المؤذن جاء الى عمر، اومد که مؤذن عمر رو بیدار بکنه برای نماز صبح، فوجده نائما، دید عمر خوابه، فقال، آقای مؤذن گفت الصلاة خیر من النوم، خب نماز خواب بهتره، فامره عمر ان یجعله فی نداء الصبح، عمر گفت اینو تو اذان اضافه کن. این بدعتیه که خود جناب خلیفه دوم اضافه کرده. آیا رسول خدا اینو فرموده؟ نه خیر. ملاحظه بفرمایید آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا جلد سوم صفحه 161 میاد بیان میکنه، میگه آقا الصلاة خیر من النوم ولا نقول بهذا، من ابن حزم قبول ندارم. چرا؟ لانه لم یأت عن رسول الله، میگه الصلاة خیر من النوم از نهی پیامبر نرسیده، پیامبر نگفته. خب کارگردان وهابی از ترس این که این رو ما بیم بیان بکنیم که آقا این جمله بدعته، این رو نیاورد، اما ما حقایق رو همیشه بیان میکنیم. اما بخش آخر بخشی است که ابو لؤلؤ عمر رو در مسجد میکشه. این بخش رو ببینیم.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
ایوه اللعین
ملاحظه فرمودین مسجد رو نشون میده، ابولو رو تو صف اول نماز، اون طرف در حضرت امیره، پشت سر عمر داره اقتدا میکنه و بعد هم ابولو میاد اینو رو میکشه، بعدش هم حضرت امیر با یه حالت محزون میاد عمر رو در آغوش میگیره. نکته اولی که باید بگیم اینه که اولا اصلا این آقا تو مسجد کشته نشده. ملاحظه بفرمایید کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری اینجا وقتی میاد میگه که بله آقای ابولؤلؤ فردی مسلمان بوده کان ید الاسلام، میگه زمانی که عمر از خونه اومد بیرون که بره نماز صبح بخونه، خرج عمر الی الناس لصلات صبح، زمانی که عمر اومد بیرون که بره نماز صبح بخونه، ای آقا کشتش نداره تو مسجد کشتش. این نکته اول. نکته دوم، ما داریم تو بعضی نقل اومده اینو تو مسجد کشت اما نه تو محراب عبادت، جای دیگه. ملاحظه بفرمایید ببینید در کتاب مصنف عبدالرزاق آمده، سندش هم 100% صحیحه برامر مبانی اهل سنت، میگه آقا این آقای ابولؤلؤ قعد لعمر فی زاویه من زوایا مسجد، در یه گوشه از مسجد نشست، بعد میگه عمر سحرا میمد بیرون مردم رو بیدار میکرد برای نماز، فمر بهی این اومد از کنار ابولؤلؤ رد بشه، فسار الیه فتعنه و ثلاث تعنات، ابولؤلؤ حمله کرد و 3 ضربه به عمر زد. نداره تو محراب، میگه داشت راه میرفت، اصلا تو محراب عبادت نبوده. حالا فرض کنیم مثلا تو مسجد کشته شده باشه. یا آقای مسعودی، اون مصنف عبدالرزاق بود با سند صحیح، اینجا نظر شخص مسعودی بعد از اینکه ماجرا رو نقل کنه که عمر نمیذاشت که احدی از عجم بیاد، میاد ادامه ماجرا رو نقل کنه، میگه مغیره روزانه 2 درهم به ابولؤلؤ میداد و بعد ابولؤلؤ شکایت کرد به عمر که بابا من روزی 2 درهم درآمدمه اما خراجم خیلی سنگینه. عمر گفت که خب کارات چیه مگه؟ گفت من نقاش و نمیدونم حداد و نجار هستم و اینها. بعد عمر گفت که نه این اصلا خراجت هم زیاد نیست، تو خیلی کار بلدی باید پول زیاد بدی، حالا کم پول میگیری هیچی، خیلی هم تازه اعتراض نکن. بعد رفت ابولؤلؤ با حالت ناراحتی. بعد وقتی در ادامه نقل میکنه میگه یه روز دیگه اومد پیش عمر، عمر بهش گفت که آیا تو نگفتی که اگه بخوای میتونی یه آسیابی درست بکنی که بالاخره با باد حرکت بکنه؟ درست میکنم انجام میدم، نگفتی این کار انجام میدی؟ ابولؤلؤ هم به قول عمر گفت که لأصنعن لك رها یتحدث الناس بها، یک آسیابی برات بسازم که مردم تعریف تمجید بکنن، خلاصه پخش بشه بین همه مردم. ابولؤلؤ رفت، عمر میگه فهمید که او رو تهدید کرده. بعد در ادامه میاد میگه این خنجری گرفت و بعد در یک حاشیه از مسجد نشست، خب و عمر برای مردم رو رفت برای نماز بیدار بکنه، این اومد و عمر رو 3 بهش زد که یکی هم زیر شکم اومد زد که باعث کشته شدن عمر شد. اینجا هم اومده با این خنجر این رو زد و اصلا نیومده که این آقا در محراب عبادت بوده. و حتی امام مالک که از بزرگان اهل سنت یعنی صاحب فقه مالکیه، ایشون میگه وقتی عمر ضربه خورد گفت عبدالرحمن ابن عوف بیاد نماز بخونه برای مردم. چه زمانی اینو گفت؟ قبل ان یدخل فی الصلاة، اصلا عمر نماز نخونده بود، هنوز نماز در کار نبوده، تو مسجد بود. حالا طبق نقلی که اینها میگن، طبق اینا که اصلا تو مسجد هم. تو مسجد بود اما قبل ان یدخل فی الصلاة، اصلا نماز هنوز عمر نخونده بود، اصلا تکبیرات الاحرام نگفته بود و آقایون میرن در محراب عبادت نشون. علاوه بر این ما در این عبارات دیدیم که آقا اینو با یه خنجری زد، اما اینا یعنی خنجر رو دولت نشون میدن که تداعی بکنن ذوالفقار رو، که بگن ابولؤلؤ با اشاره امیرالمومنین عمر رو کشته. خنجر دولت نبوده، این تاریخ اینو داره میگه. علاوه بر اینها، از اینا همه بگذاریم، اصلا فرض بکنیم که عمر تو مسجد بوده، فرض بکنیم تو محراب عبادت بوده و داشته نماز میخونده، خب چرا نمازش رو تحریف میکنید؟ عمر مثل ما سوره حمد رو نمیخونده، سوره حمدی که ما میخونیم مثلا عمر یه مدل دیگه میخونده، اعتقادش چیز دیگه بوده. ملاحظه بفرمایید کتاب المصاحف با سند صحیح نقل کرده که خود عمر نقل میکنه که انهو کان یقول، ببینید کان یقول یعنی چی؟ فعل مضارع کنار کانه، یعنی همیشه عمر اینجوری میخوند، میگفت مالک یوم الدین و کان یقرأ، میگفت صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. صراط من اصلا نمیگفت صراط الذین انعمت علیهم، اما تو فیلم میگه صراط الذین انعمت علیهم. اصلا عمر یه جور دیگه میخونده. بعد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نمیگفت، میگفت غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. عبارتی که عمر میخونده این بوده. آیا فقط اینجا اومده؟ نه، فضائل القرآن قاسم بن سلام با سند صحیح اومده که اصلا عمر میگه کان یقربی همیشه اینجوری میخوند، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این عبارتی بوده که همیشه عمر به کار میگرفته. اما اینجا میان چه کار میکنن؟ میان نشون میده که نه، مثل ما سوره حمد قرائت میکنه. برای چی کارگردان این کار رو میکنه؟ برای اینکه میترسه اگر این سوره حمد واقعی که عمر میخونده، یعنی اون طوری که خودش میخونه، اونو پخش کنه، همه مسلمان بگن که عمر قائل به تحریف قرآن بوده. خب این قرائت عمر اینه، چرا حقیقت رو نمایش نمیدید؟ میخوای فضیلت بسازی، میخوای بگی تو محراب کشته شده، عیبی نداره بگو، اما لااقل نماز رو درست نمایش بده. اون سوره حمدی که میخونده، اونو که خلاف اجماع مسلمان هاست، اون رو نمایش بدید، نه این چیزی که شما میاد نمایش بدید. علاوه بر این، نکته دیگری که وجود داره اینی که نشون میدن امیرالمومنین پشت سر عمر نماز خونده. آقا یک روایت معتبر، فقط یه دونه روایت به ما نشون بدید که امیرالمومنین پشت سر عمر نماز خونده باشه، فقط یه دونه، بیشتر هم نمیخواد، یه دونه معتبر نداریم. امیرالمومنین پشت سر عمر نماز نمیخونده، حتی ابوبکر هم به عمر اقتدا نمیکرده که ما این رو قبلا تو برنامه ها نمایش دادیم. علاوه بر این مسئله که شما دارید نشون میدید امیرالمومنین پشت سر عمر بوده که این قطعا دروغه، نشون میدید که امیرالمومنین دست بسته داره نماز میخونه، صحابه هم دست بسته نماز میخونن. اینا از کجا؟ آخه به چه استنادی؟ بابا ما روایت داریم که اصلا همچین چیزی از پیامبر نرسیده است، پیامبر اینجوری نماز نمیخونده. خب طبیعتا امیرالمومنین که نفس پیامبره، تابع پیامبره، امیرالمومنین اینجور نماز خوندن رو بدعت میدونه. اون وقت شما یه دروغ میذارید اینجا. اصلا این قسمت آخر اصلا تحریف اندر تحریف بود. امیرالمومنین پشت سر عمر نماز میخونه بعدم دست بسته، این هم قطعا غلطه. و بعد هم همون ماجرای شمشیر دولبی که خدمت شما عرض کردم که تمام هدف کارگردان اینه که القا کنه امیرالمومنین به ابوالعلا گفته تو مثلا عمر رو بکش، که اینا هم از دروغ های تاریخی است. بنابراین ببین، ما توضیح دادیم علتی که ابوالعلا رو میکشه چی هستش. ما نمیخوایم بگیم این کارها درست یا غلط، اما سخنمون اینجاست هر چی هست هم واقعی تاریخی رو نمایش بدید. خب بار دیگر برنامه ما به اتمام رسید و خوشحال شدیم که این توفیق نصیبمون شد که باز هم مهمان خانه‌های شما عزیزان باشیم. تا دیدار بعد، حق نگهدارتون. یا علی مدد.
علی 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 غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد بسترش، غیر از علی که زیر لباه از محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
علی 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 علی
مولای آیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده یه لبای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق هر عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا؟ حیدر کجا فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا فراری جنگ احد کجا؟
علی 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 علی
یاری چه خواب جای رسول خدا علی است ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است الا علی پس از سخن لا فتا علی است رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست
علی 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 علی